آریامه عدالت انقلابی.
خب میدونید بلدن کسایی که مردم را بندازن و شعار بهشون بدن و
در گذشت شاه نه ناشی از بیماری سرطان که مرگی زود هنگام بود.
من صدای شما رو شنیدم، متاسفانه یه عکس العمل دیگه پیدا شد، فکر کردم اینو از روی ضعف میگن.
موضوعی که تلخی ترور شفیق رو برای شاه بیشتر میکنه، حسین فردوس که از مقامات ارشد حکومت شاهنشاهی بود هنوز توسط انقلابیون دستگیر نشد. این موضوع به شایعات در مورد همکاری او با رژیم ایران بیشتر دامن میزنه.
اما جواب این روایت های خوش آب و رنگ از زبان پهلوی ها و درباریان پهلوی شنیدنی تر است. داریوش همایون، وزیر اطلاعات و گردشگری پهلوی:
محمد رضا شاه که اصولا آدم متزلزل ضعیفی بود و کاراکتر خیلی خیلی ضعیفی داشت محمد رضا شاه.
دکتر احسان نراقی، مشاور فرح پهلوی:
این حرف برای من عجیب بود، نمیتونم فرار کنم.
شاه مرد روزهای سخت نبود؟
ابدا، فقط مرد روزهای خوش و خانواده بیان و باشون برقصه و حرف بزنه و جوک بگه و جوک بشنوه بود.
اردشیر زاهدی، وزیر امور خارجه حکومت پهلوی:
آقایون وزرایی که از 18 سال و 16 سال وزیر بودن از یه جا به یه جای دار، اونا خیانت، اینا با چاپلوسی اون مرد رو نابودش، مریضش.
دکتر احسان نراقی، مشاور فرح پهلوی:
مطیع امریکا بود، از خداش بود که امریکا یه مرتبه رو بگم قربونیم پیشنهاد امریکا.
دکتر علی نقی عالی خانی، وزیر اقتصاد و رئیس اداره کل خارجی ساواک:
اون یکی از اون بی سلیقه‌ای‌های مطلق آمریکایی‌ها بود که خیلی به زهر ما تموم شد و آمریکایی هم تا یه حدودی واقعیت به ما نگفته بودن. باید ما به عقلمون میرسید که بپرسیم آیا با ترکا این قرار رو دارید یا نه، چون ترکا نداشتن، به ترکا پیشنهاد کردن، اونا هم با اون غرور واقعا قابل تحسین همیشگیشون درباره کشورشون گفتن صحبت شام نکن. اینه که با ترکیه نتونستن ببندن و بقیده من اگر آشنایی کامل داشتیم و به این نکته توجه کرده بودیم، دلیل فوق‌العاده قوی داشتیم که بگیم اگه ترکا امضا بکنن ما هم امضا میکنیم، چون همسایه ما اصلا ما نمیتونیم. ولی از یک طرف ضعف شاه که وقتی آمریکایی یه چیزی رو میخواستن میترسید که مبادا بعدش اسلحه‌ای که میخواد بهش نفرشن.
داریوش همایون، وزیر اطلاعات و گردشگری پهلوی:
کارتر قوت قلبی به شاه داد که براش قابل تصور نبود، خیلی از حدود متعارف دیپلماتیک تجاوز کرد. نشه شاه احساس کرد که دیگه محلی برای نگرانی نیست، چون در اوج قدرت و محبوبیت خودش رو میدید.
جمله آخر را فرح دیبا میگوید:
از کردیم که آمریکایی‌ها نمیخوان ما آمریکا بمونیم، به علازت گفته بودن که به کسی نگیم که دارین میرین از نیویورک. خلاصه رفتیم تو یه جایی که اولا بیمارستان بود، اول جا نرفتیم، یه قسمت بیمارستان که بعد من فهمیدم که اینجا بیمارستان روانیه. علازت توی اتاقی گذاشتن که اصلا پنجره نداشت و پشت پنجره آجر کشیده شده بود و من توی اتاقی بودم که درا دستگیره نداشت، پنجرم جلوش میله بود. من اومدم پنجره رو باز کنم که خود نفس بکشم، یه پرستار مرد اومد گفت نه نه نه.
بدون شک نمیشه اهمیت رسانه رو در این جدال فرهنگی نادیده گرفت. یافتن یک عکس جدید، صدا و فیلم متفاوت یا سند جنجالی میتونه بلوایی در عرصه عمومی ایجاد کنه. ما شاهد هستیم که مستندهای پرهزینه‌ای در آن سوی آب تولید میشه. این موضوع رو نمیشه به صورت عادی تحلیل کرد. همزمان در داخل هم نیروهای جوان انقلابی به دنبال یافتن سوژه ها و روایت های نابی هستند که بتونن معنای معنوی، اسلامی و جهان شمول انقلاب رو باز تولید کنن.
تاریخ حقیقت را زنده نگه می‌دارد.
دولت آمریکا باید وضع خودش را در برابر ملت و دولت ایران هر چه زودتر روشن کنه.
یه پیام کارتر فرستاده که روی کلیات صحبت کرده.
از رادیو ایران ما را بشنوید.
اما این فضا رو باید عمیق تر تحلیل کرد تا با رفتار حرفه‌ای تری سراغ موضوع دهه فجر بریم. به همین خاطر در این لحظه برای آگاهی بیشتر با محمد رضا محمدی، فعال رسانه، گفتگو میکنم. آقای محمدی سلام، شبتون بخیر، به رویای اندلس خوش اومدید.
با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز، آرزوی سلامتی دارم، انشالله بتونم در خدمتتون باشم.
جناب محمدی، در چند سال اخیر تولید محتوای رسانه‌ای در حمایت از پهلوی چند برابر شده. این محتوا خارج از مرزهای ایران دنبال چه هدفیه؟
همینجوری که عزیزان مستحضر هستن، به چند سال اخیر فعالیت رسانه‌ای به خصوص با ورود ماهواره‌ها، رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی به خانه‌های مردم چند برابر شده و شتاب بی‌سابقه‌ای به خودش گرفته. در وهله اول نباید فراموش بکنیم که سهل الوصول شدن دسترسی به اطلاعات، به داده‌ها، یک بستر مناسبی رو مهیا کرده برای دشمنان ایران که به این وسیله بتونن به راحتی محتوای تولیدی خودشون رو در اختیار مخاطبین خودشون در داخل کشور قرار بدن. زمانی بود که دسترسی به محتوا صرفا از طریق تلویزیون ها، رادیو ها و مسائل دولتی، مسائل رسانه های دولتی دنبال می شد. اما با گسترش اینترنت و با گسترش فضای مجازی بستر بسیار مهیا و مناسبی فراهم شده که به این وسیله رسانه های بیگانه بتونن اهداف خودشون رو القا بکنن. در وهله اول این محتوا به دنبال در واقع بدنام کردن نظام، برجسته کردن اقدامات رژیم سابق، رژیم شاهنشاهی و بعد هم القای حس یأس و ناامیدی در بین مردم و مخاطبان داخلی هستش در کشور. خب این محتوا دقیقاً با بمباران اطلاعاتی، با تکرار مکررات، با برجسته سازی به هر حال پاستی‌هایی که در هر نظامی در جهان ما میتونیم شاهدش باشیم، با برجسته کردن اونها میاد و تبلیغات گسترده‌ای رو در اختیار رسانه‌ها قرار میده و به این وسیله بستر مهیایی رو فراهم کرده که اطلاعات غلط و یک چهره نامناسب از نظام رو مخاطبین خودش القا بکنه.
آقای محمدی، مهمترین شاخص‌هایی که ضد انقلاب برای تطهیر رژیم پهلوی استفاده می‌کنن چیه؟ دقیقاً کجای تاریخ دچار تحریف شده؟
در مورد سوالتون باید عرض بکنم که اقداماتی که در دوران پهلوی انجام شده بیشتر از هر چیزی حول مسائل اقتصادی می‌گرده. حالا برجسته‌سازی‌هایی که در خصوص وضعیت اقتصادی در اون زمان صورت گرفته، حالا اون توهم توسعه‌ای رو که رسانه‌ها دارن در دوره پهلوی القا می‌کنن به جوان‌ها، حالا چه پهلوی اول چه پهلوی دوم، حالا اقداماتی که شاید خیلی عادی باشه در نظام فعلی، گازرسانی، ساخت یک کارخانه، ساخت کارخانه‌های مونتاژ اتومبیل و مسائلی از این دست، همه اینها مسائلی هستش که با توجه به مشکلات اقتصادی که در شرایط فعلی کشور ما خیلی برجسته شده، به نظر میاد که در واقع ضد انقلاب و رسانه‌های ضد انقلاب خیلی دارن روش مانور میدن. در واقع وضعیت اقتصادی فعلی کشور که به واسطه تحریم‌هایی هستش که بر ما تحمیل شده، باعث شده که رسانه‌های ضد انقلاب یک خوراک تبلیغاتی برای برجسته سازی وضعیت اقتصادی در زمان پهلوی به خصوص دوم و روندهای توسعه‌ای که خب به واسطه فقدان سواد رسانه‌ای میتونن القا بکنن، در واقع یک ابزار دستی شده در دست رسانه‌های ضد انقلاب. در واقع رسانه‌های ضد انقلاب از فقدان در واقع نوعی سواد رسانه‌ای دارن این بهره رو میبرن که القا بکنن و تصحیح بکنن نظام شاهنشاهی رو به واسطه حالا مسائلی که بوده. من فکر میکنم شرایط فعلی اقتصادی کشورمون مهمترین دستاویز رسانه‌های ضد انقلاب شده برای برجسته سازی اقدامات رژیم شاهنشاهی.
خب کاملا مشخصه که رسانه‌های داخلی باید در مقابل اینها فعال باشن. به نظر شما آقای محمدی چه محتوای مناسبی باید توسط ما تولید بشه که جلوی این هجمه رسانه‌ای گرفته بشه؟
بله، سوال بسیار خوبی هستش. به نظر من در وهله اول رسانه‌های داخلی باید جذابیت‌های بصری رو در دستور کار خودشون قرار بدن. ما شاهد هستیم که رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های ضد انقلاب با بهره‌گیری از تولیدات محتوایی که با گرافیک بالا با در واقع اقدامات جلوهای ویژه جذاب و به هر حال اتاقهای فکر گسترده‌ای که پشتش وجود داره تولیدات محتوای جذابی انجام میدن و تونستن به خوبی مخاطب داخل رو جذب خودشون بکنن. حالا دارای یک جور جذابیت‌های بصری، جذابیت‌های محتوایی باشه که مخاطب آگاه رو به سمت خودش جذب کنه. در وهله بعدی نباید فراموش کرد که به هر حال بمباران اطلاعاتی و بمباران رسانه‌ای بسیار حائز اهمیت و یکی از مهمترین ابزارهای رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های ضد انقلاب هست. ما باید دسترسی در واقع تولیدات محتوایی محتوای تولیدی خودمون رو به راحتی در دسترس اقشار جامعه قرار بدیم که بتونن از اونها نهایت بهره رو ببرن و استفاده دستزایی بکنن از این محتوا. بعد از اون ما باید محتوا رو بر اساس سند محوری تدوین بکنیم، یعنی به هر حال ما اسنادی در دست داریم که از رژیم قبلی باقی مونده، اسنادی که خیلی خوب افشا میکنه، خیلی اطلاعات رو در اختیار مخاطبان قرار میده. همین چند وقت پیش در مورد رابطه رژیم در واقع رجوی و رژیم شاهنشاهی اسناد خیلی مستندی بیرون اومد که خیلی تاثیرگذار بود و باعث شد که خیلی خوب در واقع نشون بده چهره واقعی مجاهدین خلق رو به مردم.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. براتون شبی خوب و آرام آرزو میکنم. خدا نگهدار.
من تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. انشالله که مطالب مفید بوده باشه و فرصت های آتی بتونم بازم در خدمت عزیزان باشم. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
محمد رضا محمدی، فعال رسانه، اینجا در رویای اندلس همراه من بود. بالاترین معنای دهه فجر که هر سال نسبت توده‌های مردم با انقلاب رو نشون میده، راهپیمایی 22 بهمنه. خیلی جالبه که رسانه‌های ضد انقلاب همیشه نسبت به این تجمع میلیونی ایرانی‌ها حساس بودن. هر سال صدها خبرنگار به ایران سفر می‌کنند تا ببینن راهپیمایی چه بار معنایی جدیدی میده. چه بخوایم چه نخوایم، راهپیمایی 22 بهمن نوعی رفراندوم مردمی بودن حکومت در کشور ماست، چه برای دوست و چه برای دشمن انقلاب و ایران.
راهپیمایی 22 بهمن به اندازه عمر انقلاب اسلامی است. همانطور که برای ما مهم بوده است، برای رسانه‌های بیگانه هم مهم بوده است.
مراسم 25مین سال پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با حضور میلیون ها نفر از شهروندان برگزار شد.
43 سال است که آنها میگویند مردم کمتری به خیابان آمدند.
تعداد جمعیت در مراسم سالگرد به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در ایران بسیار کمتر از سالهای پیش بود و حتی نتوانست میدان آزادی شهیاد پیشین را به طور کامل پر کند.
هر بار هم حرفا تکراری است، از اینکه مردم دیگر حکومت دینی را نمی‌خواهند تا اینکه اختلافات بین انقلابیون بسیار است.
تحلیلگر امور خاورمیانه میگوید ایرانیان بعد از 25 سال تجربه اسلام سیاسی خواستار دخالت کمتر روحانیون و مذهبیون در امور دولت هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اکثریت شرکت کنندگان در این مراسم را مستضعفین ساکن جنوب تهران و خانواده شهدا تشکیل می‌دادند.
این یک شگرد همیشگی است که از اوج جمعیت و شکوه مردم هم می‌خواهند غم، ناامیدی و سرشکستگی را برداشت کنند.
حکومت اسلامی ایران با به خدمت گرفتن همه توان تبلیغاتی خود امروز تظاهرات ساروز روی کار آمدن رژیم را در تهران و شهرهای دیگر برگزار کرد که یکی از بزرگترین نزاع‌های سیاسی میان دو جناح رقیب را پشت سر نهاد.
در حال حاضر در آستانه سالگرد انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران در مقابل مسائل بحرانی قرار دارد.
از آن سو با شگردهای خاص همیشه یک تحلیل تکراری را ارائه کردند. مردم دیگر انقلاب را نمی خواهند.
آن هم در شرایطی که از یک سو رهبر و سران نظام جمهوری اسلامی همچنان تمام قد از انقلاب و نتایج آن دفاع می کنند و در آن سوی ماجرا گروه قابل ملاحظه‌ای از ایرانیان یا از اساس با این انقلاب مخالف شدند یا دست کم منتقد جدی بقای پس از آن هستند.
قطعا جنگ روانی رسانه‌های بیگانه هر سال پیچیده تر می شود.
در هفته گذشته برنامه رویای اندلس از مستندها و گزارش‌های ضد ایرانی گفت که در دهه فجر از رسانه‌های ضد انقلاب منتشر میشه. قسمت گفت و شنود برنامه با برخی هموطنان صحبت کرده که به برنامه‌مون پیامک زده بودن. این قسمت رو لطفاً بشنوید.
گفت و شنود.
سوال نظرسنجی هفته پیشمون این بود: به نظر شما شنوندگان عزیز مهمترین هدف رسانه‌ای ضد انقلاب برای حمله به هویت انقلاب اسلامی چیست؟ تغییر ذهن نسلی که انقلاب را ندیدند؟ تغییر تاریخ در جهت کارآمد نشان دادن حکومت پهلوی؟ توجیه فعالیت‌های جدید گروه‌های سلطنت طلب در خارج از کشور؟ مطابق سنت همیشگی بخش گفت و شنود، با سه تن از عزیزانی که در سوال نظرسنجیمون شرکت کردند یا در مورد موضوع برنامه پیامکی برای ما فرستادن تماس گرفتیم. نفر اول آقای صالحی از تهران بودند که به جای انتخاب یکی از گزینه‌های پرسش پیامکیمون این متن رو برامون فرستادن: چرا هیچ وقت نمیگن شاه و فرح چقدر سرمایه با خودشون بردن؟ چرا از ضعف‌های پهلوی چیزی نمیگن؟ چرا از گرسنگی مردم و جشن 2500 ساله چیزی نمیگن؟ وقتی در مورد این نقدشون به رسانه‌های ضد انقلاب ازشون پرسیدیم، در جواب بهمون اینجور گفتن:
هدفشون اینه که خب سیاه‌نمایی کنن دیگه، بگن مثلا جمهوری اسلامی ایران نتونسته برای مردم خدمتی کنه، اونا بهتر بودن، مردم اشتباه کردن، انقلاب کردن، و هدف اصلیشون جوانای ما رو ناامید کنن.
نفر دوم از اهالی خوب همدان بودن که خودشون رو اینجور معرفی کردن:
جواد سلطانی شایسته، قوم شایسته فرنگی هم.
ایشون گزینه چهارمی رو هم به گزینه‌های ما اضافه کردند که گزینه همه موارد بود. خودشون هم در مورد اضافه کردن این گزینه و انتخابش اینجور به ما گفتن:
چون که فعالیتاشون ها در هر سه مورد هستش دیگه، بازای مجازی تو این تلویزیوناشون و ماهواره‌هاشون فعالیتشون مشخصه دیگه. حالا شما سه تا چه منظور میکنی؟ شاید خیلی منظوره دیرم داشته باشن ترغیب خرابکاری تو کشور به فساد کشیدن جوانا، خیلی موردهای دیگه هم هست که شما فقط سه تا لحاظ کردی.
و اما نفر آخر آقای بیریاکار از ساکنان خوب کرج بودند که گزینه یک یعنی تغییر ذهن نسلی که انقلاب رو ندیدن انتخابشون بود.
بهترین روشی که بشه این انقلاب، این نظام رو ساقطش بخوام بکنم، اینه که بیان یک بولنف نسلی رو پرورش بدن که خودشون عملا اونا دارن روش سرمایه‌گذاری میکنن که ذهن بچه‌ها رو کلن ببرن. یه طیفه 20 سال طول میکشه. انشالله که حالا دوستانی که اینجا سرکار هستن و بولنف مسئولین مملکت به این موضوع برسن که باید روش های درست برخورد با جوانا، اون تغذیه ذهنی درستی که باید بهشون بدن برای این نسل که برای اینها قابل پذیرش باشه و این مسائل، انشالله دیگه جلوی اون حجم هم گرفته بشه.
حالا برای اینکه پیام‌های مسموم رسانه‌های بیگانه نتونه اثر خودش رو در ذهن نسلی که انقلاب و جنگ و ندیده بگذاره، ما رسانه‌ای ها و نهادهای فرهنگی و از همه مهمتر خود مسئولا باید چیکار کنیم؟ آقای صالحی معتقد بودن در خیلی جاها
این دیگه وظیفه سنگینیه بر دوش رسانه‌ها که بیان برای جوانا بازگو کنن به زبان‌های مختلف.
آقای شایسته در این مورد البته نظرشون بر این بود که
اولش باید با صداقت داشته باشن، باید کار مردم به مردم واگذار کنن. در زمینه کار فرهنگی باید صداقت ما رو در اختیار همین نسل جوان قرار بدن، به نسل جوان شخصیت بدن، موقعیت برشان فراهم کنن که خودشان کاری انجام بدن.
و در نهایت آقای بیریاکار که به کار همزمان رسانه‌ای و برخورد قاطع با فساد در بدنه حاکمیت اعتقاد دارن به ما گفتن که
انشالله که حالا دوستانی که اینجا سرکار هستن و مسئولین مملکت به این موضوع برسن که باید روش‌های درست برخورد با جوانا، اون تغذیه ذهنی درستی که باید بهشون بدن برای این نسل که برای اینها قابل پذیرش باشه. و این مسائل، یه سری مسائل، مثلا الان سوالاتی برای مردم حتی نسل مثلا تو سن و سال خودم هستش که آقا چرا با فلان موضوع برخورد جدی نمیشه، مثل همین موضوع اختلاس ها نمیدونم چی. باز به همین برخورد سریعتر دوستانی که الان مسئول هستن باز برمیگرده.
بدون شک انقلاب اسلامی ایران آخرین و مهمترین انقلاب در قرن بیستم بود، اتفاقی که تفکر جدید رو در عرصه عمومی و حکمرانی جهانی ایجاد کرد و دین رو به عنوان یک عنصر فعال به بشر جدید معرفی کرد. تا سالها و قرنهای بعد درباره انقلاب ما خواهند گفت و خواهند نوشت. ما هم در گام دوم انقلاب وظیفه حفظ و تبیین این نظام ارزشی رو داریم، به امید روزهای بهتر و باشکوه‌تر برای انقلاب اسلامی ایران. فرصت من و همکارانم در این لحظه به پایان رسید. ممنون و سپاس که امشب هم همراه ما بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شرکت سالیان درب ماندگار، تولید کننده انواع درب های مقاوم به حریر، درب های ایمنی ساختمان. تا سالیان با سالیان، شرکت سالیان درب ماندگار.
آشپز خونه قشنگ تره، خاطره کله بره، جای غذاها بیشتره، خاطره کله بره.
یخچال فریزر کلبر، آینده را امروز تجربه کنید.
مامان بزرگ، مگه شما نگفته بودی نباید زیاد با گوشی کار کنی؟
الانم میگم فقط بذار گوشت و مرغم و از روناک پروتئین سفارش بدم، آخه فردا مهمون دارم.
واسه چی اینترنتی؟
چرا روناک پروتئین؟ فرقش با بقیه چیه؟
آخه روناک پروتئین محصولات پروتئینی رو با حفظ زنجیره سر که باعث به حفظ سلامت و کیفیت گوشت میشه، با ماشین یخچالدار و ارسال رایگان در به منزل تحویل میده.
برای ثبت سفارش به سایت روناک پروتئین مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 56 87 91 25 50 تماس بگیرید. روناک پروتئین، زنجیره سلامت.
آسیا چمن، اولین تولید کننده چمن مصنوعی در ایران، متکی بر دانش، نوآوری و همت جوانان ایرانی در انواع ورزشی، فضای سبز، تزئینی با دوام و پایدار، به صرفه و اقتصادی، دوستدار محیط زیست. آسیا چمن، همیشه سبز.
شرکت هامونایزه تولید کننده لوله های چدن نشکر، اتصالات و پایه های توزیع برق و روشنایی. رسالت ما سیانت از آب. هامونایزه.
اصفهان در جریان افسانه، اصفهان در جریان کیفیت، اصفهان در جریان اقساط. و این بار شهر فرش در اصفهان، افتتاح دو شعبه، شعبه آبشار، آبشار سوم، شعبه امام خمینی، نبش مینو. شهر فرش.
ما ایران را با چرخهای اروند همسفر خواهیم کرد. ظرافت و زیبایی، استحکام و ایمنی، آمیزه ای از هنر و صنعت. رینگ های اروند چرخ، انتخاب شایسته هر ایرانی.
آلیس شیر تم داره آلیس،
سال خوشتم تبیلیس،
کوکا و مستود فرنگی، قهوه مالتا نرگلی،
تماش همه تبیلیس،
شیر تم داره آلیس،
سال خوشتم تبیلیس،
مالتش پور از انرژیس، نرگلیشم مغزیس، قهوهش دقت میاره، شیر تم داره آلیس،
سالم خوشتم طبیعیست.
آلیس برای خانواده.
صنایع سیم و کابل پینو، تولید کننده انواع کابل‌های کوآکسیال، دوربین مدار بسته، کابل های مخابراتی و شبکه، با تست فلوت پرمننت همگام با برند های مطرح جهانی. صنایع سیم و کابل پینو.
مهلا حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نشابادی،
فرخنده نشادی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. وقتی با بعضی صحبت میکنی در رابطه با اینکه چی از خدا میخوای، ممکنه پاسخهای مختلفی بشنم. بعضی هستن میگن ما تو این دنیا هیچ چی نمیخوایم، خدا انشالله آخرتمونو به خیر کنه. این یه نوع دعاست. بعضی هستن میگن ما بس معلوم نیست آخرتی هست یا نه، ما همین دنیا وضعمون خوب باشه کفایت میکنه. ایده ای هم هستن که هم این دنیا رو میخوان همون دنیا. حالا این بده یا خوب؟ در آیات قرآن خداوند اشاره میکنه اتفاقا به دو نوع تفکر. سوره مبارکه بقره آیات 200 به بعد رو دقت کنید. حالا من بخشی از آیه 200 سوره مبارکه بقره رو میخونم. فمن الناس، از مردم ایده ای هستن که من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، میگه خدا به ما تو دنیا بده. و ما له فی الاخره من خلاق. خب خدا میفرماد چون فقط دنیا را خواستن، تو آخرت هیچ بهره‌ای برای اونها نیست. بعضیشون هم میگن که، یعنی بعضی از همین مردم، و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، در دنیا اتفاقا اون چیزای خوب رو میخوان، چون اونها میگفتن که تو دنیا به ما بده، حالا خوب بدش مهم نیست. خدا میفرماد ایده دیگه هستن که میگن خدا در دنیا به ما از خوبی ها بده و فی الاخره حسنه، آخرت هم از خوبی ها به ما بده و ما رو از عذاب آتش دور کن. خدا میفهمد اولائک لهم نصیب مما کسبوا، اینا از اون چیزی که به دست آوردن نصیب و بهره میبرن و خداوند خب سریع حساب کتاب میکنه، والله سریع الحساب. این آیه به ما این رو میفهمونه که راه درست اینه که هم دنیا رو طلب بکنیم هم آخرت رو، منتها دنیا رو اگر میخوایم برای ساختن آخرت بهش نگاه کنیم، تعبیری که از دنیا مزرعه الاخره، و اگر فقط و فقط بخوایم به آخرت توجه بکنیم و دنیای درستی نداشته باشیم، اتفاقا دردسرمون خیلی بیشتره و معلومم نیست که آخرت رو به دست میاریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.